مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
شبتون بخیر دوستان عزیز، از اینکه با ما همراه هستید از همه شما سپاسگزاریم. دعوت میکنم با برنامه رهیافت همراهی بفرمایید.
تضارب آرا و تبادل اندیشه های اقتصاد رهی رهی بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهی
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان سلام و شب شما بخیر باشه. امیدوارم که در این شب ماه مبارک رمضان، چهارشنبه 11 شب از این ماه خداوند، همه شما در ماه قرآن نماز و روزتون قبول باشه و آماده باشید که برنامه تحلیل تفسیری امشب رهیافت در 22 اسفند ماه رو گوش کنید. در برنامه امشب به تهیه کنندگی همکارم آقای علی پناه از بررسی لایحه دوفوریتی دولت برای نظارت قوی‌تر بر بازار صحبت خواهیم کرد. از این دست موارد بارها گفته شده و در این حال طرح‌های مختلفی برای تنظیم بازار، نظارت بر رعایت قواعد و ضوابط ایام خاصی مثل سال نو به عبارت شب عید و خب در امسال تلاقی هم با ماه مبارک رمضان، در حقیقت این کار رو پر اهمیت تر میکنه. امشب با مهمانان بیشتر در این باره صحبت میکنیم، ولی شما شنوندگان هم درباره اثر بخشی چنین اقداماتی نظر بدید. آیا آنچه که گفته میشه مسیر رو از مسیر حقوقی و قضایی دستگاه قضایی کوتاه‌تر بکنه و توسط قضات و متخصصان خبره قضاوت رسیدگی بشه به پرونده های مانند احتکار، گرانفروشی و امثال این، شما چه نظری دارید؟ آیا اون رو کارساز میدونید و منجر به یک بازار متعادل، استاندارد، قدرتمند و مبتنی بر موازین اجتماعی فرهنگی کشور خواهید دید و در این حال آنچه که ما به عنوان شاخصهای فرهنگی میدونیم پختگی اجتماعی عرضه کنندگان هست که خودشون رو مجری قانون بدونن و با رعایت قانون احترام شهروندان، احترام سن و احترام این ایام رو بتونیم قویتر و قویتر نگه داریم. با ما همراه باشید با این یادآوری که سامانه پیام کوتاه 3036-37 از این لحظه در اختیار شما هست. آقای دکتر اصفهانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور، سلام و شب بخیر عرض میکنم. مسر شریفتون، نماز و روزتون هم قبول باشه آقای دکتر.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت از استادیم همکارم محترمتون و همینطور عزیزان شما، عرض سلام و ادب و احترام دارم و من هم آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان از خداوند و سلام دارم.
خیلی متشکرم. آنچه که داریم ازش صحبت میکنیم لایحه دو فوریتی است که بیشتر در این باره میفرمایید و اینکه دولت پیش قدم شده برای اینکه این نظارت ها قوی تر بشه. چه چیزی متفاوت از گذشته دنبال میشه در این لایحه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اونچه که الان اتفاق افتاده در این لایحه این هست که اگر مردم عزیزمون اطلاع لازم رو داشته باشن که حتما دارن چون اطلاع رسانی شده، بحث بر این بود که به لحاظ این که برخی اختیاراتی که سازمان تجهیزات حکومتی نیاز داشت برای این که
آی دکتر، کیفیت صدای شما خراب شد، فکر کنم مشکلی در تلفن هست.
الان خوبه؟
الان بهتر شد. بله، صدای شما برگشت.
بله، به لحاظ این که سازمان تجهیزات برای نظارت بهتر بر بازار و نحوه برخورد با تخلفات بتونه موفق‌تر عمل بکنه، در دو سه سال گذشته درخواست اعطای اختیارات ویژه از شورای هماهنگی سران قوا کرد و این شورا هم یک مصوبه‌ای رو گذروند که بر اساس اون اختیارات مثلا سازمان تعزیرات حکومتی هم تا یه حدی افزایش پیدا کرد در برخی موارد، همین که میزان مجازاتی که در نظر گرفته شده بود برای برخی از تخلفات موضوع مثلا تعزیرات حکومتی اینها رو افزایش داد به 5 برابر و کمک کرد که در واقع سازمان تجهیزات بتونه بهتر به وظایفش عمل بکنه. منتها از اونجایی که مباحثی که در قالب مصوبات شورای هماهنگی سران قوا در اختیار مردم به صورت در اختیار مراجع مختلف قرار میگیره، این مصوبات مدت زمان 1 ساله رو داره و در طول 1 سال اگر این تبدیل به قانون نشه و اعتبارش تمام بشه دیگه قابل استناد نخواهد.
درسته.
به همین خاطر عرض کنم که امسال کاری که خیلی ضروری بود و باید انجام میشد در قالب یک لایحه دو فوریتی توسط وزارت دادگستری و دولت تهیه و نهایتاً به مجلس ارسال شد تا همون چی که در مصوبه سران قوا قبلاً به عنوان اختیارات به سازمان تجهیزات اعطا شده بود در قالب مصوبه مجلس تصویب بشه و در واقع وجه قانونی دائمی پیدا بکنه. چون عرض کردم مصوبه شورای عالی سران قوا مقید به زمان 1 ساله هست و حتما نیاز به تایید و در واقع امضای رهبر معظم انقلاب رو داره، این باید حتما بعدا تبدیل به قانون مصوبه مجلس بشه تا به عنوان قانون دائمی بهش استناد بشه. از این بابت این لایحه دو فوریتی تنظیم و به مجلس ارسال شد که در مجلس در حال بررسی هستش.
خب آنچه که داریم ازش صحبت میکنیم در حقیقت میخواد که مسیرهای اداری و اجرایی رو شفافتر، کوتاه‌تر و اثر بخشی اقدامات رو بیشتر کنه، درسته؟
بله دقیقاً، چون چند تا نکته‌ای که در این لایحه بهش تاکید شده دقیقاً همین فرمایش از اتالی رو مد نظر هست که هم رسیدگی سریع‌تر بشه. مثلا برای نمونه خدمتتون عرض بکنم که ما در قانون نظام صنفی ماده 72 داریم که در ماده 72 قانون نظام صنفی میگه که برای رسیدگی به برخی از تخلفاتی که از یک مبلغی بالاتر باشه این حتما باید در هیئت مربوطه که متشکل از 1 نفر از سازمان تجهیزات حکومتی، یعنی رئیس شعبه سازمان تجهیزات حکومتی، 1 نفر از اتاق اصناف و 1 نفر از در واقع سازمان فرزندان تجارت باید حضور داشته باشن، اینها رسیدگی بکنن. خب خود تشکیل چند هیئتی با توجه به اینکه ممکنه جمع اونها در زمان مشخص دچار مشکل بشه، بعد اخذ نظر سه نفر، چون حداقل باید دو نفرشون نظر مثبت به مثلا اون موضوع داشته باشن تا قابلیت اجرا پیدا بکنه، اینها نقایصی بود که موجب میشد رسیدگی به اطاله کشیده میشه و بعد در بحث تجدید نظرش هم مجددا باید در هیئتی متشکل از همین ترکیب مطابق افراد دیگری انجام میشد. خب اینها موجبات طولانی شدن رسیدگی رو فراهم میکرد. این هست وقتی بشه از قانون و رسیدگی توسط خود رئیس شعبه صورت بگیره و یک نفر تصمیم گیرنده باشه در برخورد با متخلف در این زمینه، میزان زمان رسیدگی به این موضوع رو کاهش میده و یعنی سرعت بخشیدن به کار مربوط به نظارت بر بازار.
خب بیشک اگر که مداخلات کمتر بشه و اقدام حرفه‌ای و تخصصی حقوقی و قضایی با مستندات و مشاهداتی که هست تلفیق بشه، مسیر رو کوتاه‌تر بکنه، فکر میکنم اثر بخشی فوق‌العاده بریج از منظر اقتصادی اجتماعی خواهد داشت. اما نقطه کلیدی این کار این هست که این رو قراره یک نفر انجام بده یا لایحه به دنبال این هست که این اقدام باید مثلا به مانند هیئت‌های داوری یا محاکم قضایی لااقل یک قاضی و دو مستشار باشن و در حقیقت ارزیابی حرفه‌ای و سریع اونها بتونه یک کار بی‌نقص رو پدید بیاره از نظر حقوقی و قضایی؟
ببینید، من حالا از لحاظ حقوقی اگر بخوایم به موضوع نگاه بکنیم، طبیعتاً رسیدگی جمعی و هیئتی رسیدگی دقیق‌تری خواهد بود. هیچ شک و شبهه‌ای در این زمینه
درستان.
فرض بفرمایید که در بحث دادگاه ها وقتی شما نگاه میکنید قانون اساسی کیفری ما که در سال 92 تصویب شد، اونجا رسیدگی در پرونده هایی که مجازات های سنگین مثل حبس بالای 10 سال و مجازات های سالب نفس و امثال اینها بود، خب طبیعتا اینها قبلا در دادگاهی رسیدگی میشد که با یک قاضی تشکیل میشد ریاستش و رسیدگیش به یک قاضی انجام بود. اما در اون قانون اداره کیفری، دادگاه کیفری یک پیش بینی شد که در دادگاه کیفری یک باید حتما سه نفر قاضی وجود حضور داشته باشن و این سه نفر قاضی سابقه قضایی حداقل 15 ساله داشته باشن تا بتونن در چنین پرونده های اظهار نظر بکنن.
درستان.
هیچ شکی در این زمینه نیست که رسیدگی جمعی و هیئتی دقیق‌تر میتونه باشه، اما گاهی عرض کنم که ضرورت رسیدگی به برخی قضایا در به اصطلاح فوت نشدن زمان هست، یعنی سرعت اونجا بسیار مهمه. ببین، ما همزمانی که دادگاه ها رو داشتیم و قوه قضاییه رو داشتیم، در همین زمان ما شاهد این هستیم که قانون تشکیل مثلا سازمان تجدید حکومتی تصویب میشه. علت این کار این هست که اگر بنا بود که پرونده هایی که در سازمان تجدید حکومتی قرار هست رسیدگی بشه، اینها بره در همون دادگاه هایی که وجود داشت و رسیدگی بشه، خب طبیعتاً زمان خیلی مهم بود و اون سرعت اینجا قابلیت اجرا نداشت. به اضافه این که معیشت مردم و نظارت بر بازار و توجه بر تنظیم بازار یک امر فوری فوتی هست، چون مستقیماً درگیر با مقتضیات معیشت روزانه مردم هست. لذا دو تا شیوه در رسیدگی در قانون پیش بینی شد، یکی اون چه که در قانون تعدیلات پیش بینی شده بود، یکی هم اون چه که در ماده 72 قانون نظام صنفی که در اون چه که در قانون تعدیلات پیش بینی شده بود، یک نفر قاضی به عنوان رئیس شعبه تعدیلات به تخلفی که سازمان‌های مربوطه گزارش کرده بودن رسیدگی میکنه، حکم صادر میکنه و بعد تجدید نظرش با صفت قاضی صورت میگیره که اگر کسی نسبت به این رأی اعتراض داشت میره و در هیئت 3 نفری تجدید نظر رسیدگی میشه که احیاناً اگر در مرحله بدوی دقت لازم انجام نشده یا خدای نکرده حقی تضییع شده، اونجا صفت قاضی با تجربه رسیدگی بکنن و موضوع رو مورد دقت و توجه قرار بدن. اما یک شیوه دیگه هم پیش بینی شده بود، اون به لحاظ این که مثلا نصاب مبلغی رو گفته بود که قبلا میگفت مثلا اگر از 450 هزار تومان بالاتر باشه باید بره در واقع هیئت ها رسیدگی بشه، که خب حالا این هر ساله میزانش افزایش پیدا میکنه. اما این که در هیئت رسیدگی بشه طبیعتا در مرحله بدوی به نظر ضرورتی احساس نشد. حداقل این هست که در شرایط خاصی که الان هست و ما درگیر یک جنگ اقتصادی هستیم و در واقع بحث تحریم ها به نحوی عرصه رو تنگ کرده بر کشور، که ضرورت داره که خیلی سریع نسبت به موضوع تصمیم گیری بشه و از اونهایی که فرصت طلبانه از این فضا استفاده سوء میکنن و در واقع معیشت مردم رو گرو میگیرن اونها برخورد در این حال جدی ولی سریع صورت بگیره، که این در این لایحه پیش بینی شده که در واقع اون هیئت در مرحله بعدی حذف بشه و همون شعب رسیدگی بکنن و طبیعتا رسیدگی تجدید نظرش در مرحله تجدید نظر با 3 قاضی صورت خواهد گرفت.
بسیار خوب. آقای دکتر اشاره کردی به گران فروشی، این در حقیقت نگرانی و شاید یکی از دغدغه های بزرگ مردم هست که شما بهتر از من میدونید، ولی خب به ما و برنامه های مختلف رسانه ملی هم اون رو منعکس میکنند. ما این برخوردار گاهی در منشأ داریم. مثلا من یه مثال دم دست رو میزنم که اخیراً هم درباره‌اش صحبت کردیم، بارها هم صحبت کردیم، مثلا گرانی میوه و تربار در شهرهای بزرگی مانند تهران این پرسش رو ایجاد کرده که آیا مبادی شکلگیری که از مزارع کشتزارها و باغات مختلف هست و یا حتی واردات که داستانش کاملا مستند مگر قاچاق باشه، این چگونه است؟ اتحادیه میوه و تربار میگه که ما مشکل داریم با صدور فاکتور رسمی، پاره از دستگاه هم میگن، شاید با شما هم مصاحبه کرده باشم، یکی دیگر از دوستان، چقدر فاکتور رسمی و ساماندهی به این موضوع در دستور کار هست و تخلف از اون واقعا جرم تلقی میشه، به ویژه که الان سامانه های رسیده کننده به ویژه در سازمان امور مالیاتی و خب انقریب روزهای آینده به لطف خدا دفاتر حسابداری هم دفاتر تمام الکترونیک خواهند بود و ما رو به سمت یک شفافیت و دقت میبره، ولی نظارتی که شما ازش صحبت میکنید چقدر میتونه شفاف، دقیق و عمیق و درست و به هنگام باشه؟
بله، ببینید، در قانون، هم قانون نظام صنفی هم قانون تعدیلات، عدم ارائه فاکتور توسط فروشنده یک تخلف هست و مجازات براش داره،
حتی اگر در میدان تربار مرکزی باشن؟
فرقی نمی کنه. ببینید، کلن هر کس اقدام بده خرید و فروش بکنه این موظف هست که فاکتور ارائه بده. منطقه اون چه که نکته کلیدی هست که در فرمایش شما هم بود این هست که بله، فاکتور باید حتما ارائه بشه. اون چه فاکتوری، این مهمه. و اولا که الان حتما به لحاظ این که تمام معاملات و پرداخت ها و دریافت ها و حتی ارسال مراسلات داره به صورت الکترونیکی صورت میگیره، الزاماً باید فاکتورها هم به صورت الکترونیکی باشه که ثبت باشه در یه جایی که قابل تعقیب و پیگیری باشه. این که یه دسته فاکتور عادی معمولی که توی یه چاپخونه معمولی به قول معروف چاپ شده و در
بیشتر رایج بود، ولی الان دیگه واقعا موضوعیت نداره.
آره، این دیگه این ملاک نمیتونه باشه که طرف مثلا برداره همون اخبار خودش یه چیزی یادداشت بکنه و به عنوان فاکتور بده. این میتونه ممکنه مورد قبول واقع نشه به لحاظ اینکه قابلیت به اصطلاح دخل و تصرف درش وجود داره. به اضافه اینکه خب خیلی جاها ما ملاحظه میکنیم میبینیم فاکتور صادر کرده، نه مهر قابل قبول و معتبر داره، نه امضا مشخص است متعلق به کی، نه سربرگ فاکتور مشخص است که در واقع مربوط به کدوم فروشگاه هست. اینها باید حتما جمع‌آوری بشه و حتما این مورد اعتبار نخواهد بود. طبیعتا فاکتورهای رسمی و قانونی مورد اعتنا و قابل قبول خواهد بود که اون فاکتور گویا این هست که کالا رو به چه قیمتی خریده، بعد میزان سود بازرگانی قانونی هم در اونجا مشخص شده. مثلا فرض بفرمایید که در مورد میوه و ترباز که اشاره فرمودین، در قانون پیش بینی شده که 30% خرده فروش نسبت به عمده فروش میتونه به صلاح سود بازرگانی روی کالا اضافه بکنه. چرا؟ چون در مورد میوه و تربار به لحاظ این که در حمل و نقل و نحوه کشت در کشور ما ضایعات میوه و تربار زیاد هست، این مبلغ رو 30% در نظر گرفتن که خرده فروش بتونه اون میوه ها و سبزیجات و اونهایی که در اثر حمل و نقل، در اثر به اصطلاح کشت و کار نامناسب، یا فرض و فرمود که در اثر حالا هم باشته شدن روی هم ممکنه دچار نوعی فرسایش و از بین رفتگی شده باشه، اینها رو جدا بکنن، نهایتا 30% میتونن عرض کنم که به قیمت کالا اضافه بکنن و این سود رو معقول در نظر گرفتن که حد اکثر سودی که میتونه یک فروشنده نهایی یا خرده فروش به مردم اضافه بکنه روی فاکتوری که خرید کرده همون 30% خواهد بود. پس مبنا فاکتوریست که خریده، اون رو مبنا قرار میده کارشناس بازرسی که میره بررسی میکنه، میبینه که کالا رو مثلا فرض کنید میوه رو چند خریده، 30% رو روش اضافه میکنه. اگر از اون 30% بالاتر فروخته باشه این میشه گران فروشی. در مورد سایر کالاها البته حد اکثر تا از 10% تا حد اکثر 15% هست. البته
آی دکتر اون چه من اشاره کردم اشتباه نگیریم، برای عمده فروش های بازار داریم میگیم، در این میدان مرکزی تر
نه عرض کردم حالا اونم
یعنی الان ما یک کار چند جانبی است که خیلی توی شهر میگن که علت گرانی درسته ما رعایت کردیم با به عنوان عضوی از اتاق اسناف، ولی مطلب اینه که در میدان تروار داستان چیز دیگری است.
نه ببینید اونم قاعده داره، یعنی اینطور نیست که اونم
یعنی الان همه دارن رسمی تحت نظر سازمان امور مالیاتی سامانه دارن، دیگه حاشیه‌ای نداریم، دلالی نداریم.
خب ببینید این که تصور بکنیم که تخلفی صورت نمیگیره که تصور تقریبا محالیه.
بله.
ما همیشه هم گفتیم ما به دنبال این هستیم که میزان تخلف کاهش پیدا بکنه.
بله. بله.
این که به صفر برسه یه مقداری امر بعیدیه به لحاظ این که خب در کشور ما خیلی ایرادات در واقع پایه‌ای در بحث عرضه کالا در میدان میوه تربار وجود داره. حتی ببین ما یه اشکال جدی که در کشور داریم و در بسیار از کشورها حل شده، زنجیره تأمین کالا مثلا در بحث مواد غذایی و خصوصا میوه و تربار و اینها متصل به هم هست. یعنی یک مجموعه هم خودشون کاشت دارن، کاشت و داشت و برداشتشون به خودشونه، خودشون در قالب تعاونی ها این رو سورت میکنن، به بازار عرضه میکنن، قیمت گذاری میکنن، بسته‌بندی میکنن و گاهی خودشون مستقیما به خریدار نهایی و مصرف کننده عرضه میکنن. خب ما اینا رو نداریم لاجرم، به اضافه اینکه خب تنوع آب و هوایی کشور ما، مثلا شما ببینید فرض بفرمایید که ما گاهی وقتا 60 درجه سانتیگراد تفاوت دما در کشور داریم، یعنی همزمانی که یه جا زیر صفر 30 درجه زیر صفر داریم، همون زمان در برخی از استان‌ها
30
درجه بالای صفر آب و هوا، یعنی این که محصولی که در اون استان به دست میاد با محصولی که قبلا در این استان به دست اومده ممکنه همزمان عرضه بشه و این حمل و نقلش قابل انجام هست. خب طبیعتاً این قیمت گذاری به این سبک و سیاق و آوردن و اینکه خصوصا درجه بندی نمی کنیم و سورت نمی کنیم و بسته بندی نمی کنیم خیلی از کالاها را، خود اینها مسائلی که در میدون میوتر با شما حتما مراجعه کردید قابل به قول معروف اثبات هم هست و قابل انکار نیست. مثلا در میدان میوتر با شما میدید ده ها کامیون اومده اونجا متوقف شده، خیلی میرن مستقیما از خود همون کامیوندارا حتی گاهی میخرن، درست. یا قرفدارها میخرن.
بله،
خب
بسیار.
این یه مقداری این ناهماهنگی و بیدرسی ممکنه که اون چه که مطلوب ما هست رو برای ما حاصل نداشته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. دکتر اسفنانی مثل همیشه محبت کردید، با شکیبایی هرچه تمام دعوت ما رو پذیرفتید و به پرسش های من پاسخ گفتید. سخنگوی محترم سازمان تجهیزات حکومتی کشور، امیدوارم که شنوندگانی که در کسب و کارهای مختلف هستن با محترم شمردن قانون این گونه اقدامات رو کاهشی و کاهشی و کاهشی کنن و ما در یک اطمینان خاطر بازارهای خودمون رو ببینیم و در حقیقت جامعه رو آرامتر و خرسندتر.
انشاءالله.
خیلی متشکرم، براتون ایام خوب آرزو میکنم.
منظور هم خواستم.
خیلی ممنونم. شبتون بخیر آقای دکتر.
موفق باشید. شب شما بخیر.
خب شب شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. همونطوری که خدمتتون اشاره کردیم امشب درباره لایحه دو فوریتی دولت برای نظارت قوی‌تر بر بازار داریم صحبت می‌کنیم. مسئله نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها می‌دونیم موضوعیه که همیشه مورد تاکید جامعه مدیران دولتی در سطوح مختلف بوده و از سمت دیگر هم مصرف کنندگان یا به عبارت جامعه همواره تقاضای نظارتی مؤثر و کارآمد رو داشته. حالا سازمان تعزیرات حکومتی که یکی از نهادها و دستگاه نظارتی است و وظیفه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و حفظ حقوق مصرف کنندگان رو عهده داره، در این میان با کمک کارشناسان متخصصان به دنبال این هست که دولت لایحه‌ای رو تحت عنوان لایحه اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی به مجلس تقدیم بکنه تا بتونه دست این سازمان رو برای انجام وظایف خودش پر کنه. همونطور که با سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفتگو کردیم، این کار به این منظور انجام شده و در مقدمه برای این لایحه دلایل روشنی آمده، از جمله اینکه به منظور ساماندهی و تثبیت بازار و امکان نظارت بر بخش‌های گوناگون اقتصادی در بازار و هدایت بخش در این حوزه و توجه به دغدغه‌های مردم و پایش فعالیت اقتصادی در راستای اجرای مصوبه سال پیش شورای عالی هماهنگی اقتصادی این لایحه به مجلس رفته. سخنگو و نایب رئیس اتاق اصناف ایران آقای مهندس امیدوار هم به ما پیوستند، بیشتر از ایشون بشنویم و موضوع رو دنبال کنیم. سلام و شبتون بخیر.
روز بخیر شما جناب فرخ و همکاران عزیزتون و همینطور شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای مهندس، نماز روزتون قبول باشه.
همچنین بنده هم عرض تبریک ماه مبارک رو دارم به همین.
من به شخص الان با دکتر اسفنانی هم صحبت میکردیم، نمیدونم شنیدید یا نه، معتقدم اگر که ما یک برداشت مسئولانه از قوانین برای زندگی بهتر به عنوان شهروندان در هر پست و سمت و کسوتی داشته باشیم تفاوتی نمی کنه. چرا که ناملایمات و ناموزونی ها و اختلالات و حتی فسادهایی که ازش جامعه آزاد خاطر میشه ناشی از بی‌حرمتی به قانون یا بی‌توجهی به قانون هست. امیدواریم که ما با فهم دقیقی داریم واقعا نیاز به این کارا نداشته باشیم، ولی در این حال حالا اقدام صورت گرفته برای اثر بخشی مؤثر. اون رو چطور می‌بینید و لایحه کفایت می‌کنه برای داشتن یک بازار قانونمند، شفاف و همراه با رضایت برای جامعه.
خواهش میکنم. ببینید چه خیخا